دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. ساعت 10:02 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستیم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، سلامت و تندرست باشن. آقای اسدی، حال شما چطوره؟ خوبین؟ صبحتون بخیر.
سلام حمید جان، صبح شما هم بخیر، حال منم خوبه.
چه عالی.
امیدوارم حال شما و شنوندگان عزیز هم خوب باشه. مرسی.
قربون شما، همه چی مرتبه آقا، روبراهی؟
آره مرسی، بد نیستم.
آقای اسدی، من میخوام یکمی هم راجب همین مبادله و جریان حمید نوری و تعطیلات و اینها نقطه نظر شما رو بدونم، منتها با توجه به این که خب دوست داریم اول راجب مسائل پناهجویی هم با شما صحبت بکنیم، اول یکی دو تا سوال پناهجویی از شما میپرسم، بعد میریم به سراغ این موضوع حمید نوری. موافقین؟
موافقم. بله.
خیلی عالی، بسیار خوب. آقا، اولین سوال این که من در خبرها خوندم که در نزدیکی ایتالیا یک قایقی ظاهراً واژگون شده و تعداد زیادی مفقود شدن و تعدادی هم جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن و تعدادی هم نجات پیدا کردن. البته اینجور که در خبرها اومده بود، اون دسته‌ای که در واقع قایقشون واژگون شده حامل بسیاری از ایرانیان و افغانستانی های عزیز بودند. سوال من این هست که اینها چجوری با توجه به موقعیت فعلی که میدونن شرایط اروپا چه شکلیه و احتمال اینی که دیپورتشون کنن، احتمال این که در یک کشور دیگری در واقع بفرستنشون دوباره، و اینها چی هست که باز هم از ترکیه این ریسک رو کردن، جان خودشون رو به خطر انداختن و به این شیوه مسافرت خودشون و مهاجرت خودشون رو آغاز کردن از ترکیه؟
خبرها خیلی کوتاه، من از دیشب این خبر رو شنیدم، مشغول جستجو بودم توی ترکیه ببینم در میان پناهجویان ایرانی که ما میشناسیمشون چه کسانی هستن، چه کسانی با این قایق رفتن. هنوز خبری در دست نیست و هنوز نمیدونیم واقعا تعداد پناهجویان ایرانی و افغانی چند نفر هستن در این دوتا قایق، ولی خبرها اینه که 11 نفرشون نجات یافتن از یک قایق و یک قایق دیگرشون هم غرق شده. به گزارش یک رادیوی ایتالیایی به نام رادیو رادیکال گفته که 64 یا 65 نفر از این پناهجویان کشته شدند در واژگونی این قطار و این کشتی، ولی آمار دقیقی هنوز در دست نیست. هنوز میدونم که پناهجویان از بنگلادش و پاکستان هم همراه این قایق ها بودند، ایرانی ها هم بودن، افغانستانی ها هم تعداد بیشتری بودن، ولی اینکه مثلا بتونیم تفکیک کنیم تعداد ایرانی ها و افغانی هایی که نجات یافتن یا غرق شدن، هنوز خبری در دست نیست. به هر حال من در تمام روز سعی میکنم به هر حال جستجو بکنم ببینم ایرانی ها تعدادشون چند نفر بودن، ولی این خبرهایی هست که به طور اولیه هنوز تفکیک این پناهجویان و تعداد از کشورهای مختلف رو نمیتونیم مثلا ببینیم. منتها خب شرایط جهانی خیلی بدتر شده از سال گذشته، آوارگی بیشتری به دنبال داشته. اگر ما در ایران خودمون هم جستجو بکنیم، خب سرکوب ها بیشتر شده، فقر اقتصادی و بیکاری بیشتر شده، ناهنجاری های اجتماعی در ایران بیشتر شده و اینها، حمله به زنان مثلا الان فقط برای پوشش بیشش هر سال دیگری گسترش پیدا کرده، دورنمایی برای بهبود وضعیت جامعه وجود نداره. خب این باعث میشه آوارگی به دنبال داشته باشه، باعث میشه آدم هایی که به هر حال در فرصت این هستن یا در کمین این هستن که روزی از ایران بزنن بیرون و به کشور دیگه برای امنیت و آسایش بهتری مثلا برون و دست پیدا بکنن، خب هم تردشون بیشتر میشه و هم اینکه کسانی که این راه رو در پیش میگیرن، نمیتونم بگم که خطراتش رو نمیدونن، خطراتش رو میدونن که وقتی وارد یک قایق میشن از سواحل ترکیه به طرف مثلا ایتالیا چه خطراتی به دنبال داره، چه مشکلاتی میتونه برای اونها به وجود بیاره و اینکه بالاخره اینا به مقصد میرسن یا نه، همه اینا رو میدونن. ولی علارغم همه اینها میدونن که یا به جایی میرسن، به یک زندگی بهتر دست پیدا میکنن، یا در راه غرق میشن و هیچ وقت هم نمیرسن. یعنی این سرنوشت میلیون ها پناهنده رو رقم میزنه. آینده پناهندگانی که از جای دنیا به دلایل جنگ، آوارگی، به دلایل ترور، به دلایل مثلا ناامنی، به دلایل تحت تعقیب بودن، به دلایل بلایای طبیعی و هزار و یک دلایل پناهندگان کشور خودشون و محل زندگی خودشون رو ترک میکنن و سعی میکنن در جاهای دیگری جهان که میتونن به امنیت بیشتری دست پیدا میکنن، دست پیدا بکنن، میرن و سعی میکنن که درخواست پناهندگی بکنن و بمونن. ولی خب ما شاهد هستیم که این هجوم پناهندگان از جای دنیا، از کشورهای ناامن بسیار بسیار بالا و بسیار بسیار هم پرخطر هستش. متاسفانه این سرنوشت پناهندگی هستش، یکی بالاخره به مقصد میرسه، یکی نمیرسه، 10 نفر میرسن، 5 نفر نمیرسن. این شرایط واقعی جهان امروز هست. در آماری که مثلا سازمان ملل به مناسبت روز پناهنده اعلام کرده، بسیار بسیار وحشتناک هستش. یعنی سازمان ملل گفته که تا ماه مه سال جاری تقریبا آمار کل پناهندگان در دنیا به 120 میلیون نفر رسیده. گفته در سال گذشته تقریبا 8% این آوارگی افزایش پیدا کرده. خب سازمان ملل اینها رو در کشورهای مختلف جستجو میکنه که به دلیل افزایش جنگ، خشونت و بلای طبیعی در سراسر جهان دونسته. 120 میلیون نفر خیلی زیاد هست در دنیا، خیلی هاشون که مثلا در اردوگاه‌های غیر رسمی زندگی میکنن. مثلا گفته که در هزاران پناهنده در شمال شرقی سوریه تحت کنترل کردها هستن، اونجا زندگی میکنن، از بد چنین شرایط زندگی برخوردار هستند. گفته که کودکان 40% از آوارگان رو تشکیل میدن در دنیا. خب آمار خیلی زیادیه، کودکانی که باید در ناز و نعمت زندگی بکنن، در بهترین شرایط زندگی بکنن و رشد بکنن، 40% از آوارگان در دنیا رو تشکیل میدن که بسیاری از اینا در همین راهی پرخطر جون خودشون رو از دست میدن. سازمان ملل میگوید که این برای در هر دقیقه، آره در هر، یعنی این به این معنی است که در هر دقیقه 20 نفر خانه و زندگی و کشور خودشون رو ترک میکنه و به طرف کشورهای امتری فرار میکنن، یا به حال به طرف جاهایی که امتر هست فرار میکنن. این آماری است که سازمان ملل به مناسبت 20 ژوئن روز جهانی پناهنده تهیه کرده. آمار بسیار بسیار وحشتناکی است. رئیس سازمان ملل گفته که پشت این افزایش پناهندگی فجایع انسانی بیشماری نهفته است. این فجایع انسانی بیشتر جنگ ها، جنگ های قومی هست که رحم نمی کنه به آدم ها. سازمان ملل گفته این رنج ها باید جامعه جهانی را برای مقابله با علل و ریشه این آوارگی اجباری بسیج کند. سازمان ملل خواستار بیتفاوتی و انزوا طلبی شده در مقابل این همه رنج هایی که الان هست. پس از فروپاشی اقتصادی مثلا در ونزوئلا 6 میلیون نفر آواره شدن، آواره جاهای دیگه، به اینکه مثلا یک کشور نفتخیز و منافع نفتی عظیمی مثلا داره. همین گزارش از چهار تقریبا از فقط از 5 کشور مثلا این آوارگی عمده ترینش در این 5 کشور صورت میگیره: افغانستان، سوریه، ونزوئلا، اوکراین و سودان. سودان به تنهایی در جنگی که سال گذشته اتفاق افتاده، جنگ داخلی، 11 میلیون نفر آواره به دنبال داشته. بسیار آمار بالایی هست، 11 میلیون نفر. نمیدونم کجاها جا میگیره، کدوم کشورها میتونه متحمل مثلا تعداد زیادی پناهندگان بشه، یا حتی در حاشیه خود سودان بسیاری از این که از این شهر به اون شهر، از اون منطقه به اون منطقه گریختن و چادرنشین هستن یا آوره هستن، مثل همین اتفاقی که در غزه افتاده، از شمال به جنوب، از جنوب به شمال، و راهی هم برای رفتن به کشور دیگه ای ندارن. میخوام بگم که کل آماری که الان هست بسیار متاثر کننده هست، بسیار ناراحت کننده هست. این همه آواره جنگی وجود داره، این همه آواره، مثلا در میانمار میلیون ها نفر از جنگ های قومی فرار کردن. خب اینا در همون کشورهای در داخل خود میانمار و در کشورهای حاشیه میانمار مثلا اسکان داده شدن، و سازمان ملل بیشترین امکانات و بیشترین نیرو و بیشترین تأسیسات و مثلا در اون منطقه احداث میکنه برای پناهندگان و آوارگان، و اینا باعث میشه که کل نیروی سازمان ملل اختصاص پیدا بکنه به آوارگان جنگی در مناطق مختلف دنیا. خب الان دروازه اروپا را هم بستن به طور واقعی با این سیاست جدید اتحادیه اروپا، و بالاخره اروپا قاره‌ای بود در جهان که بیشترین پناهندگان از آفریقا، از آسیای جنوب شرقی و از خاورمیانه یا آسیای میانه مثلا به طرف اروپا می اومدن و جایی که مثلا میزبان پناهندگان بود، جایی که رفاهی بود، امکاناتی بود، جایی که رسیدگی می شد، جایی که بالاخره پناهندگان به یک امنیت نسبی دست پیدا می کردن، الان اینجا هم این راه بسته شده. آمریکا که مثلا کشور بزرگی برای پناهندگان بود، الان مثلا نگاه میکنی به اون دیوارهای بلندی که در مقابل پناهندگان مکزیکی بستن و صد هزار پناهنده به اون طرف داره میره، میگه آمار به حدی هست. گفتن مثلا روزی بیش از 10,000 نفر وارد نکنین، یعنی بیش از 10,000 نفر فقط در روز وارد آمریکا میشه. اینا آمار بسیار بالایی هست که به حال پناهندگان در دنیا رو تشکیل میده و این باعث میشه که این مرگ و میرها هم افزایش پیدا بکنه، هم در دریاها، هم در راه‌های پناهندگی و هم در اردوگاه‌هایی که از کمترین امکانات غذایی و بهداشتی و سرپناه برخوردار هستند.
بله، بسیارم عالی، ممنون از توضیحاتی که دادین. البته سوال دیگری هم در ارتباط با همین کمیساریای عالی پناهندگان بود که خب خود شما توضیح دادید دیگه، من راجع به اون دیگه نمیپرسم، سوال تکراری میشه و بنابراین من سوال دیگری ندارم. فقط یه نکته ای به عنوان کامنت میگم که در طول تاریخ اگر که نگاه به گذشته بشر بکنید، مهاجرت بخش جدا ناپذیر زندگی بشریه، یعنی از همون دوران عصر حجر قبلترش، اصلا از تعداد سالهایی که انسان داره روی کره زمین زندگی میکنه با مهاجرت آغاز کرده و حالا چه به صورت گروهی چه به صورت فردی، همیشه مهاجرت بخش جدا ناپذیر انسان ها بوده و من نمیدونم چرا تی چند سال گذشته این موضوع اصلا بهش رسیدگی نمیشه، یعنی عملا سختگیرانه تر میشه موضوع مهاجرت، به جای اینی که تسهیلاتی فراهم بشه که انسان ها بتونن در امنیت بیشتری زندگی بکنن در کنار هم دیگه. به هر ترتیب دنیای بدی شده آقای اسدی، این روزها دنیای سختی شده.
آره، مشکل این بود که دنیا فکر میکرد که جنگ سرد همیشه، مثلا دوره جنگ سرد همیشه دلنگرانی ها این بود که این جنگ سرد به یک جنگ گرم مثلا تبدیل بشه و آوارگی میلیونی رو به دنبال داشته باشه، ولی وقتی جنگ سرد پایان پیدا کرد، همه عالم و آدم گفتن دیگه این ترس دیگه از جنگ وجود نداره، دیگه تمام شد، دنیا به طرف صلح و صفا و امنیت و آسایش داره میره. ولی یک دفعه دیدی که اصلا دنیا پر از جنگ شد، یعنی پس از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد واقعا آوارگی به نسبت بسیار اندک بود. یعنی اون دوره من یادم هست که تنها حدود 29 میلیون آواره در دنیا وجود داشت، درست در دهه 90، ولی الان آوارگی به 120 میلیون نفر رسیده. شما نگاه کنی از اون موقعی که جنگ سرد پایان پیدا میکنه تا الان چقدر افزایش پیدا کرده پناهندگان.
بله دقیقا. خب آقا بذارید کمی از موضوع، البته که این موضوع مبادله حمید نوری هم خیلی جدا از موضوع پناهجویی نیست و در واقع مسئله حمید نوری فکر میکنم یکی از مسائلی است که گره میخوره با موضوعات پناهجویی. بر ترتیب روز شنبه به ناگاه در سکوت خبری و در کمال مسائل امنیتی ما یک بار متوجه شدیم که حمید نوری با دو فرد، یکیش که کاملا سوئدی یوهان فلودروس و دیگری سعید عزیزی ایرانی تبار، مبادله شد. نگاه شما و نگاه حزب کمونیست کارگری رو دوست دارم به این موضوع بدونم.
خب نگاه من الان طور شخصی دارم صحبت میکنم.
نه دیگه حزبتون هم یه نگاهی داره روی
این ندارم موضوع. ولی
آره میدونم، ولی حزبتون ولی... یه نگاهی داره به این موضوع قاعدتاً. آره. نگاه حزب رو بگید، نگاه شخصی خودتون هم بگید، ممکنه متفاوت باشه با هم دیگه.
فکر نمی کنم زیاد هم متفاوت باشه. به هر حال من دارم میگم که حمید نوری رو 3 سال اینجا نگه داشتن و توی اون 3 سال حدود 90 جلسه برگزار شد و حمید نوری به عنوان کسی که در سال 67 در قتل و عامهای زندانهای سیاسی دست داشت و این فرد مورد محاکمه در یک دادگاه بیطرف با یک سری قوانین بین المللی دادگاهی شد و توی این دادگاهی فقط فرد حمید نوری به عنوان یک عامل جنایت محاکمه نشد. با محاکمه حمید نوری کل جمهوری اسلامی و کل تاریخ این جنبش سیاه اسلامی واقعا به محاکمه کشیده شد و روزنامه های دنیا یکی پس از دیگری این محاکمه که علیه بشریت محکوم شده بود و دیدن و شنیدن و نوشتن و رسانه‌های دنیا در موردش صحبت کردند و شاهدان عینی زیادی در سراسر دنیا به استکهلم اومدن و در دادگاه نشستن و هر کدوم سندهایی از بستگان خودشون که به دست حمید نوری و امثال اون و رئیسی و پور محمدی و نیری و اشرافی و غیره اعدام شدن دم کردن و سند مستندی بود که حال به نمایش گذاشتن در مورد جنایت جمهوری اسلامی در ایران. و بعدش دیگه حمید نوری به زندان ابد محکوم میشه و بعد از مدتی جمهوری اسلامی گروگانگیری میکنه در ایران. 2 نفر 3 نفر رو از میان سوئدی ها، از آقای جلالی و همین سعید عزیزی و یوهان یک فرد سوئدی هست، بازگیر میشن و اونا رو اون 2 نفر رو به ویژه میگن که مستقیما به گروگان گرفتن در ارتباط با آزادی حمید نوری. و خود خانواده های این زندانیان دو تبعیتی که در ایران بودن، خب فشار زیادی روی سوئد و اتحادیه اروپا و اینا بود و همین جوزف بورل و کل دستگاه دولتی سوئد در تماس و ارتباط و غیره بودند که به این نتیجه رسیدن که در قبال اینا حمید نوری رو آزاد کنن. راستش به من شخصا اگر آقای جلالی هم آزاد میشد، با توجه به اینکه حمید نوری محاکمه شده بود، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم با حمید نوری محاکمه شده بود، گفته میشد که 2000 مورد فقط در مورد هیئت مرگ، فقط در اون دادگاهی ها اسمشون آورده شده و بالاخره بریده روزنامه های مختلف رو در اینجا به نمایش گذاشتن با عکس ها، با تصاویر، با تعداد آدم هایی که کشته شدن، با خانواده هایی که مثلا شهادت دادن و کسانی که خودشون نمیتونستن به این دادگاه بیان ولی شهادت دادن. من خیلی نگران یا ناراحت نمی شدم. ولی از بس که این دو نفر رو آزاد کردن و آقای جلالی که فکوس خیلی از ایرانیان و رسانه ها بود که آزاد بشه، اون آزاد نشد. دلیل که نخست وزیر سوئد هم آورده این که این هست که دولت ایران به هیچ وجه حاضر نبوده در مورد آزادی احمد رضا جلالی وارد گفتگو با دولت سوئد بشه، چون اون در زمانی که دستگیر شده شهروند سوئدی نبوده و بعدن به تابعیت سوئد در اومده. با این استدلال قشن دولت سوئد هم دیگه نمیدونم توی اون وسط چقدر فشار بوده، چقدر اصرار بوده، چقدر مثلا تلاش کردن که احمد رضا جلالی هم آزاد بشه، ولی فقط به این دلیل که در اون زمان شهروند سوئد نبوده مثلا سر باز میزنن، اصرار نمیکنن، پافشاری نمیکنن، کاری نمیکنن و با همون دو نفر رضایت میدن.
آقای اسدی، صحبت رو همینجا نگه می‌داریم. شنونده روی خط دارم، اجازه بدید که شاید با شما صحبتی داشته باشن یا نقطه نظری بخوان ارائه بدن، بعد من ادامه میدم صحبت رو با شما. درود بر شما، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
درود بر شما آقای اسدی،
صبح شما
بخیر، خوبتون.
قربون شما.
من فقط این قبل از این انتخابات پارلمان اروپا یکی از این توپ لیدرهای لیبرالا که اومده بود توی محل کار ما و داشتن غذا میخوردن با شوهرش و اینا، خود صحبت کردیم و راجع به این فلسطینیایی که چادر زدن روبروی دانشگاه اینجور چیزا صحبت کردیم. بعد گفتش که ما دیگه خسته شدیم، ما به این از تمام کشورها، نه این که ایرانو که نمیگفت، میگفتش که ما خیلی خوب ما پناهندگی میدیم، غذا میدیم، خونه میدیم، ورد میدیم، تمام امکاناتو به اونایی که میخوان بیان توی سوئد میدیم، ولی دیگه ما خسته شدیم که داخل ماجراهای داخلی اونا بشیم، یعنی جنگ و دعواهاشون، این تظاهرات ها که همش میشه، یا مثلا فلسطینیا با اسرائیلیا جنگ میکنن، توی سوئد مثلا اختلاف دارن، یا مثلا ایرانیا یا همه کشورهایی که اختلاف داخلی دارن. در واقع خب الان ایران که تظاهرات که هستش، خب توی این خیابونا میان تظاهرات میکنم، مثلا ایرانی ها یا اینجور میدان ها یا فلسطین و اسرائیل و اینا، همه اینا چیزای داخلی خودشونه که باید حل کنن. بعد میگفتش که اینا بیان اینجا آسایش داشته باشن، باشه، مهمان ما هستن، ولی دیگه ما خسته شدیم از دخالت کردن که بیایم، یعنی نه که دخالت کنیم، مثلا داخل این ماجراهای اینا بشیم، بمبگذاری بشه، میخوان همدیگه رو بکشن، چند تا دیگه آدمای بیگناه کشته میشن تو خیابونا. خلاصه خیلی دیگه دلخور بود و میگفتش که این بحثا همش داره مطرح میشه توی مجلس و اینا، که دیگه نمیدونم، شاید به زودی بخوان این تظاهرات و اینا رو ممنوع کنن، چون گفت اصلا دیگه مردم خسته شدن دیگه. یعنی خب البته شاید نمیگن این رسانه‌های گروهی، ولی خیلی سوئدیا خب نامه می نویسن، اعتراض میکنن که ما دیگه میترسن. خب مردم وقتی میبینن مثلا الان فلسطینیا اینجا چادر زدن، بعد شبا اینجا قیامت، آخه چون من همین خونمون همین روبروه، اینجا قیامت شبا، اگه بدونن چه سر و صداهایی، چه مردم میان، دیگران میان، یه سری میان اذیت میکنن، یه سری جنگ و دعوا میشه. خلاصه میخواستم اینو بگم که فکر میکنی نظرتون چیه آقای اسدی، که به زودی شاید مثلا حتی ممنوع کنن اینجور چیزا رو، چون که واقعا مطرح شده توی ریکس دارگن. مرسی،
متشکرم از شما. بله بفرمایید آقای اسدی، پاسخ بدید.
خب معمولا جلو تظاهرات رو نمیتونن بگیرن، به هر حال اینجا یه سری آزادی های بیان وجود داره، آزادی اجتماعات وجود داره، آزادی تظاهرات و تحسن وجود داره، اونا نمیتونن جلو هیچ نوع تظاهراتی رو بگیرن، مگر اینکه مثلا خیلی استثنا یه جاهایی به خشونت بیش از حد بیان جامعه که نتونن جلوشو بگیرن، موارد خیلی خیلی استثنایی، اگر نه جلو هیچ تظاهرات و تحسین رو به طور واقعی نمیتونن بگیرن و نخواهن گرفت. و این پیشبینی من هست. ولی نکته ای که در صحبتای این خانم الان وجود داشت، اینا گفتن که ما دیگه در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت نمی کنیم. این جنگ و دعواها مربوط به امور داخلی خودشون هست. چرا ما مثلا دخالت بکنیم در امور داخلی اونها؟ این برداشت من از صحبتاش این بود که من فکر میکنم که چه اونا اتفاقا خیلی دخالت دارن در امور داخلی کشورهای دیگه. اگر دخالت نداشتن عراق به این روز نمیافتاد. اگر دخالت نداشتن افغانستان به این روز در نمی اومد. اگر دخالت نداشتن در سوریه این اتفاق نمی افتد و این آوارگی میلیونی هم اتفاق نمی افتد. بله دخالت می کنند در امور داخلی دیگران، ولی دخالت های اینها بعضا باعث آوارگی میلیونی میشه، باعث تخریب یک کشور، منابع اقتصادی یک کشور میشه، آوارگی میلیونی به دنبال خودش داره. اینا خیلی دخالت دارن، اتفاقا دخالت های اونها هم باعث جنگ و دعوا و کشمکش داخلی میشه. اینا وقتی دخالت میکنن در امور داخلی یک کشور باعث این جنگ ها میشه. اگر نه اینا میتونستن دخالت داشته باشن در امور داخلی یک کشور، به لحاظ اقتصادی کمکش کنن، به لحاظ جلوگیری از سرکوب خشن مردمان خودشون جلوگیری بکنن، هزار تا قوانین و مقررات ایجاد بکنن. اگر کشوری در امور داخلی خودش منجر به جنایت علیه بشریت میشه، منجر به این میشه که مثلا مجازات اعدام داشته باشه، زندانی سیاسی داشته باشه، اجتماعات مردمی رو به گلوله ببنده و آواره بکنه، یک قانونی وجود داشته باشه که جلو اینا رو بگیره و سفارتای اونا رو مثلا ببنده، اونا رو از مجامع بین المللی بیرون کنن و اجازه بهشون ندن این سرکوب ها و این جنگ های داخلی صورت بگیره. اون موقع میتونستن به این افتخار کنن که ما تونستیم جلو سرکوب رو مثلا در ایران بگیریم، ولی کی اومدن این کارو کردن؟
آقای اسدی اجازه بدید هر دو تا خط تلفنمون اشغال هست، شاید نقطه نظری شنوندگان داشته باشن. اجازه بدید اول خط 39 رو باهاشون صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید صدای شما روی خط هست، لطفاً کوتاه بفرمایید.
بله صدای من روی خطه؟
بله بفرمایید.
من تشکر میکنم از جناب علی بابت اینکه زحمت میکشید در حال رادیو رو دارید. خواستید آقا امیر شما تشکر
میکنم. خواهش میکنم.
من کوتاه بگم چون گفتید کوتاه. ببینید آقای اسدی، در ضمن تایید صحبت‌های شما من در اپلای میکنم به همون صحبت‌های گذاشتم. ببینید تا کار سیاسی به صورت نیروسازی و تشکیلاتی و سازماندهی انجام نشه، این حرف‌ها در حقیقت توجه کنید مثل یه فواره‌ای که با فشار میره بالا، بعد هم زورش تمام شد طلاب بیفته پایین. این چادرهایی که روبروی این دانشگاه زدن تو واسکات ها، اینا رو بنده هم دیدم. در اعتراضشون من فکر نمی کنم کسی معترض این باشه که چرا اینا اعتراض میکنن به این که کشتار و زن و بچه و خانه خراب کرده. اینا چیزایی که دارن نشون میدن. خب اینها به اینها معترضن، این باید خاطره پیدا کنه. چیزی نیست که کسی بخواد بگه چرا اینا اومدن دارن اعتراض میکنن. اما اون چیزی که بنده میخوام بگم اینه که ببینید حرف زیاد میزنن، این آزاد شدن این شخصی که اینجا دادگاهی شده بود و بعدم تبادل زندانی شدن، من این میخوام خدمت شنونده ما بگم خدا آقای اسدی شد از اون قبل از دادگاه تشکیل بشه ژورنالیست های سوئدی اینو میگفتن که یه معامله در راه هست. این معامله به چه معنا؟ اون شخصی که در بلژیک زندانی بود و قانون گذاشتن که تعویض به قول معروف زندانی بکنن که بره در اون کشور خودش بقیه طول مدت زندانیشو بکشه، همون موقع ژورنالیست های سوئدی در همین رابطه صحبت کردن و نوشتن یه معامله. ببینید این که میگن سیاست پدر و مادر نداره، راست میگن. نخست وزیر سوئد در مصاحبه‌ای که کرد دیروز، من از خود اسپیت دیدم، گفت من به عنوان نخست وزیر سوئد وظیفه دارم از شهروندان سوئدی حفاظت کنم، حمایت کنم و نجاتشون بدم. اینو گفت. حالا حرف سیاسی بود، هر چی بود، یه برحال چیز راسته، مدیراته داره یه حرف رو میزنه. ولی در نظر بگیره جناب، بنده کوتاه کنم زیاد صحبت نکنم، موقعی که دولت سوسیال دموکرات سر کار بود، یک شخص ایرانی در استکهلم اخراج شد، یعنی قرار بود اخراجش کنن به بلژیک. این شخص پناهنده بود، گفت من اگر اخراج کنید از اون میفرستن منو به کشورم و اونجا من جونم در خطره. ایشون رگ دستش زد، خودکشی کرد و مرد و دولت سوسیال دموکرات هم در اصل هیچ کاری نکرد. یعنی فرقی نمیکنه که دولت راست سر کار باشه یا دولت مثلا به اصطلاح چپ سر کار باشه، سیاست پدر مادر نداره. خواهش
میکنم. متشکرم از شما، خواهش میکنم. خط 38 بفرمایید. خواهش میکنم.
حمید عزیز، آرمان هستم، مزاحم میشم.
خوش آمدی آقای آرمان. غیبت ها طولانی شده دیگه.
ارادتمند. آره. بنده اینقدر مزاحم برنامه شما هستم، خودم دیگه خجالت میکشم. واسه همون گفتم یه مقدار از دست من راحت بشه.
خواهش میکنم.
حال ممنون از محبتت. اسدی عزیز درود بر شما. من با صحبت حقیقت دوستمو که الان قبل از من بود تا حد بسیاریش باهاش موافق هستم، به خاطر اینکه جدا از هر گونه رنگی این دولت‌های سوئد داشته باشن، سیاست منافع داخلی و خارجیشون تصمیم گیرندش خودشون هستن و براشون مهمه. اصلا سر این قضیه بحثی نیستش. برمیگردم به صحبت شنوندگان قبلیتون، خانم محترمی که زنگ زدن گفتن در رابطه با نمیدونم سیاستمدار پالا مالا کیتی از عذاب بودن. خیلی جالبه که دوستان میگن ما دیگه خسته شدیم از این تظاهرات. کسی نیست به اینا بخواد بگه که ما هم خسته شدیم از اینکه شما دستتون میکردین تو لونه زنبور به قول عروف مدلیست پاورمیانه، همه رو به جون همدیگه انداختین، بعد همه رو هم آواره کردین به کشورهای خودتون، حالا آمدین با همون شما دارین میزنین تو سر ما که دست ما خسته شدیم از این تظاهرات، خسته شدیم، به ما سرپناه میدیم، به ما نوم میدیم. ببین تا چه حد ما داریم تحقیر میشیم. و این خانم محترم، ای کاش زیر سوال میبردیشونو که سیاست شما کجای این کار ایستاده. این که شما خسته شدین از این تظاهرات، این تظاهرات خستگی داره خانم محترم، خستگی داره. ما دنبال آزادی هستیم، نمیخوایم بریم نونوایی نون بخریم، که ما دنبال آزادی هستیم، همه آزادی که الان عزیزای شما تو ایران با چراغ قوه دنبالش میگردن پیدا نمیکنن، عزیزای من، عزیزای هر دوست دیگه ای. بنابراین این خستگی باید به تن ما بشینه تا متوجه مسئولیتش باشیم. ما قرار نیست جامعه سوئد رو آزارش بدیم، قرار است جامعه سوئد ما مطلع بکنیم از درد و بلایی که سر ما آمده و باعث بانیشو ببینیم کی هستش. دولت سوئد بزرگترین خیانت در حق بشریت کرد. بعد کنار این هم شخصیت خود سوئدی رو به عنوان سوئدی بی ارزش کرد، هم ایرانی تبارهایی که حالا به هر حال مثل همه ما یه تبع سوئد هم شدیم. خب شما وقتی میان یک آدمی که خود قانون قضایی شما محکومش کرده برای قتل، برای کشتار، در تمام نکات جرمی که داشته شما میان دست تو قانون قضاییتون میبرین، بهش بخشش میدین، بعد یه کلاه شرعی میزنین روش. ما این بخشش رو به دوره زندانیش در سوئد دادیم. یعنی چی؟ یعنی برای ایران مثلا میره تو زندان. کدوم یکی از این دوستانی که آزاد شدن وقتی برگشتن به ایران رفتن تو زندان، الان بهترین زندگی ها رو دارن. بنابراین دوستان من، عزیزای من، تا زمانی که ما خودمون حواسمون به خودمون نباشه، به هیچ عنوان از این دولت مردان نمیتونیم بخوایم که آقا بیاین با انسانیت با ملت ایران برخورد بکنیم. متوجه هستین؟ اینی که خود این دوستان اگر دو سال پیش، یه سال و نیم پیش توی جنبش مهسا همون جوری که دنیا یهوب نظرش برگشت نسبت به ایرانی ها، همراه شدن تا یه مدت کوتاهی ادامه میدادن، به قول دوستمون سر ما رو که همون سپاه پاسداران هست قطعش میکردن، مطمئن باشین شرایط دنیا و شرایط ایران زمین تا آسمان الان فرق میکرد. بنابراین حرفم پایان میدم. خستگی، بله خستگی به تن ما میمونه، ولی از حق تظاهراتمون باید استفاده کنیم. چرا؟ چون این حق تو ایران از ما گرفتن. متشکر، ممنون حمید عزیز.
خواهش میکنم. ممنونم از تو آرمان گرامی، روزت بخیر باشه. آقای اسدی، بله با یه کمی از موضوع و بحث خارج شدیم. موضوع ما موضوع حمید نوری بود، ولی خب کشید به تظاهرات و تجمعات داخل شهری. ولی دوست دارم که راجب حمید نوری بیشتر صحبت کنیم. میتونیم راجب تجمعات شهری باز در برنامه‌های بعدی هم حرف بزنیم، ولی چون این موضوع داغ‌تره و موضوع احمد رضا جلالی که خانواده‌اش به شدت ناراحت شدن از این ماجرا که اصلاً در سر میز مذاکرات صحبتی از احمد رضا جلالی نشده، در این حال ادعی احمد رضا جلالی رو منتسب میکنن به نیروی اصلاحات و در این حال از سال 95 تا کنون، یعنی 8 سال هست که داخل زندان‌های جمهوری اسلامی به سر میبره، عدم حمایت دولت سوئد از یک نخبه میتونه که در واقع مسئله ساز باشه. در این حال خیلی ناراحتی به بار آورده این موضوع و یه خورده چالش برانگیز شده این موضوع حمید نوری هم در طی 2-3 سال گذشته به این طرف. و دست آخر چیزی که فکر میکنم آقای اسدی خیلی من شخص حمید شجاع رو خیلی ناراحت کرد سر قضیه مصاحبه بود که حمید نوری از داخل ایران و از تهران انجام داد و صحبت کرد با حالا مجاهدین بیشتر روی سخنش بود، اون من خیلی آزار داد حقیقتا. اینه که یه کمی هم شما صحبت بکنید، 2-3 دقیقه وقت داریم و برنامه رو به پایان ببرید.
آره ببین، خب معلومه که جمهوری اسلامی از قبل معلوم بود اگر یه روز حمید نوری آزاد بشه گل به گردنش میاندازن و روی فرش قرمز میبرن، و به خاطر اینکه خدمت کرده برای اون دستگاه جنایتی که مثلا در ایران هست، در اون دوران آدمی بوده دست داشته در قتل و عمها. خب معلومه که همچین شخصی اگر 3 سال دارن دادگاهش میکنن اینجا، میبرن ایران گل به گردنش میاندازن روی فرش قرمز، راه میبرنش. معلومه که جمهوری اسلامی این کارو میکنه این، ولی خب مردم ایران هم وقتی رئیسی به درک واصل میشه دیدی که مثلا هر یکی تو خونه خودش، یکی تو خیابون، یکی توی فضای مجازی می نوشت و خوشحالی می کرد و می رخصید و از این کارم. این مردم ایران، نگاه مردم ایران و به این حکومت و به این دستگاه سرکوب است، و این حکومتی هست که به افراد خودش اینجوری برخورد میکنه. دیروز من ویدئویی رو دیدم از انجمن دانشگاه اسلامی و دانشگاه علوم فکر کنم پزشکی یا چی، واقعا از این ویدئویی که من دیدم بسیار خوشحال شدم، از این جمعیت بزرگی که اونجا هست، از این حرفایی که دانشجوها همین آقای پزشکیان رو بردن اونجا، نه به خاطر اینکه میگه ما تو رو آوردیم اینجا به جناحی از شما یا اون یکی رای میدیم، ما شما رو آوردیم اینجا فقط پرسشامون رو مطرح بکنیم، یعنی یک بهانه است که کیسه بوکسش میکنن. یعنی واقعا من هر من رو توصیه میکنم این ویدیو که نیما ناقص هم اومده بیرون، همین یک تیکه رو نگاه بکنید ببینید مردم ایران نگاهشون به دستگاه سرکوب، به حکومت، به جمهوری اسلامی چه هست و حکومت به افراد خودش چه هست. به هر حال مردم ایران الان یک طرف قضیه هستن، حکومت جمهوری اسلامی یک طرف قضیه هست. مردم ایران به این حکومت به عنوان یک حکومت اشغالگر الان نگاه میکنن که اون جامعه رو در کنترل و تسلط خودش گرفته و مردمش رو داره سرکوب میکنه. این نگاه مردم ایرانه. در نتیجه مردم ایران البته این حکومت نیستن، این جای خوشحالی برای همه ما هست و ما دیدیم در انقلاب 1401 چه اتفاقی افتاد و مردم چیکار کردن در مقابل این حکومت. این که به هر شکل و شیوهی سرکوب میکنیم بحث دیگه ای هست که ما بحثمون این است که این همبستگی رو داشته باشیم، اتحاد رو داشته باشیم، سعی کنیم که در کنار هم باشیم، این رژیم رو از پر در بیاریم که چنین اتفاقاتی دیگه نیفته، چنین فجایعی دیگه اتفاق نیفته.
وقتمون تمامه، رسیدید به واژه همبستگی، واژه‌ای که چندین ماه هست ما سرش داریم میکوبیم و خوشحالم که از این واژه استفاده میکنید شما هم. ممنونم از شما آقای اسدی. اجازه بدید که ادامه صحبت ها رو بذاریم در برنامه های بعدی، شاید فردا هم اگر فرصت داشته باشید. بهزاد جوادیان رو نداریم فردا، اگر دوست داشتید فردا هم میتونیم در خدمت شما باشیم یا اینکه در فرصت بعدی با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم. اجازه مرخصی
حتما
میفرمیم.
حتما فقط یک کلمه میگم که در مورد آقای جلالی، ما باید تلاش کنیم که دولت سوئد رو وادار کنیم که برای آزادی جلالی بیشترین تلاش رو بکنه. این کاریه که باید الان صورت بگیره به نظر.
بسیار ممنونم از شما، روز شما بخیر باشه، تا برنامه بعد.
آغاز پیام‌های بازرگانی.